بخش ششم.
به دم در ساختمان مرکز که رسید، نگاهی به دور و بر کرد و به یاد ویدیوهایی افتاد که از وحشیگری‌های داعشی‌ها در اعدام‌ها و سربریدن‌ها در جلسات مؤسسه دیده بود. فیلمی جلوی چشمش آمد که در آن چند نفر از مسلمانان داعشی دختری مسیحی در عراق را مورد تجاوز قرار دادند و بعد از تجاوز دهنش را باز کردند و تیزی علامت صلیب را در دهانش فرو کردند. صلیب تا حلقش فرو رفت. گلویش را پاره کرد و بیرون زد. دختر به شدت دست و پا می زد و آنها می خندیدند. دختر که از حال رفت، یکی از آنها او را از روی زمین بلند کرد و روی صندلی نشاند. در حالی که خون همچنان از گلویش فواره می زد، دستش را گذاشت روی دوش دختر و با موبایل با او سلفی گرفت. یکی پس از دیگری همین کار را کردند. آخرین نفر که سلفی گرفت، لگد محکمی به سینه دختر کوبید و او را از صندلی پایین انداخت. سارا آب دهانش را قورت داد و با احتیاط به سمت ساختمان قدم برداشت. ساختمان بزرگی بود. پله‌های ورودی ساختمان سنگی و عریض و کوتاه بودند و دو طرف هر پله گلدانی زیبا و پرگل قرار داشت. این منظره جلوه خاصی به ساختمان داده بود. ناخودآگاه چشم سارا به جوانی حدود 30 ساله افتاد که جلوتر از او داشت از پله‌های مرکز بالا می‌رفت. جوان موهای پرپشت و خوشحالتی داشت و کت و شلواری شیک و سرمه‌ای هم پوشیده بود. بوی عطر خوشبویی که زده بود کاملا توی مسیر پله‌ها پیچیده بود و هر شامه‌ای را نوازش می‌داد. سارا پشت سر او از پله‌ها بالا رفت و وارد ساختمان که شد دیگر او را ندید. دیوار راهروی ورودی پر بود از عکس نوشته و پوسترهای یک روحانی ریز نقش و پیر با ریش‌های کوتاه سفید و چشمایی شفاف و زنده. زیر عکس‌ها عبارتی نوشته بود:
آیت الله العظما بهجت.
این اسم را تا حالا نشنیده بود. سارا پیش رفت و جلوی عکس نوشته‌ها ایستاد و با دقت خواند:
ما به این دنیا آمده‌ایم تا قیمت پیدا کنیم، نه این که به هر قیمتی زندگی کنیم.
چند بار از اول تا آخر جمله را با نگاه دنبال کرد و روی هر کلمه مکسی کرد و غرق در فکر جلو رفت. سالن ورودی با مبلمان شیک و خوشرنگی پر شده بود و روی تمام میزها، سفره‌های قلمکار اصفهان و گلدان‌های باریک میناکاری شده فضا را دلنشین و اصیل و مصفا کرده بود. چند گلدان بزرگ کاج مطبق و بنجامین ابلق هم در اطراف مبل‌ها چیده شده بود. گوشی سارا زنگ خورد. آن را از جیب شلوار جینش به زور بالا کشید. مادرش بود. گوشی را به گوشش گذاشت و بعد از چند ثانیه در حالی که اخم کرده بود با حالتی عصبی گفت:
چی؟ من کاری به وسایل میشل اتاقش نداشتم. دیگه چیزی پیدا نکرد بهونه کنه برای داد و هوار؟ بهش بگو سارا گفت التماسم بکنی به وسایل نحس دست نمیزنم توفه.
بعد صدایش را پایین تر آورد و رو به دیوار کرد و گفت:
ماما من اینجا نمیتونم صحبت کنم، میام خونه تا 2 ساعت دیگه.
گوشی را قطع کرد و نفسش را محکم بیرون داد و جلوتر رفت و باز هم به تابلوها نگاه کرد. ذهنش به هم ریخته بود و اصلا متوجه نشد که کیف پولش از جیب پشتی شلوارش بیرون افتاده. میشل همیشه با کارهایش او را عصبی و شاکی می‌کرد. از وقتی شنیده بود چند روزی برای اردوی ورزشیش به شهر دیگری می‌رود، خوشحال بود که مدتی از دست شلوغ بازی‌ها و گیر دادن‌های او راحت است. سارا به عکس‌های روی دیوار و نوشته‌ها خیره شده بود. پوستر روبرویش چهره با صلابت مردی را نشان می‌داد با همان لباس روحانیون شیعه و عمامه‌ای سیاه که بر سر داشت. او را می شناخت و درباره‌اش زیاد شنیده بود. جک میلر می گفت:
این پیرمرد از سال 57 تا حالا ایران را تبدیل به یه زندان بزرگ برای زنا کرده.
قرار بود یکی از موضوعاتی که در آینده نزدیک برای سایت کار کند پاسخ به این سوالات باشد. چطور خمینی توانست با استفاده از مذهب به زنان بقبولاند که خود را برده مردها بپندارند؟ چطور این ایده به خورد زنان جامعه داده شد و بخش زیادی از زنهای مسلمان مخصوصاً ایرانی به این موضوع افتخار می کنند؟ آیا واقعاً زنهای مسلمان به این بردگی باور دارند یا ترس از خشونت مردان آنها را به این کار وادار کرده است؟ چه باید کرد که زن ایرانی از یوغ این بند رها شود و مجبور نباشد به عنوان یک برده در اختیار مرد باشد؟ هر طور که مردش میخواهد از او بهره جنسی و غیر جنسی ببرد، کتکش بزند و... سارا مطالبی جمع‌آوری کرده بود، اما نیاز به تحقیقات بیشتری داشت تا بتواند برای اصلاح این ذهنیت راهکار ارائه کند. البته در مورد این موضوع با ضد و نقیض‌هایی در منابع تحقیقیش مواجه شده بود. صدای زنی سارا را به خود آورد.
عزیزم ببخشید.
به طرف صدا برگشت. زنی میان سال، قد بلند و چادری با نگاهی آرام و چشمهایی بانشاد جلوی او ایستاده بود و لبخندی به لب داشت. با توجه به آنچه شنیده بود از افرادی که نمادهای مذهبی اسلامی داشتند، ترس نهفته‌ای به دل داشت. مخصوصاً از زنهایی که چادر داشتند. هیچ حس اطمینانی نداشت، اما نگاه آن زن آنقدر آرام و مهربان بود که سارا را دودل کرد. به دست زن نگاه کرد و کیف پولش را که دید، یک قدم به عقب رفت. دست به جیبش گذاشت و نگاهی به کیف و نگاهی به صورت زن کرد. متین و آرام بود. چشمهای گیرا و لبخند دلنشینی که روی لبهای او نشسته بود، ناخودآگاه دل سارا را آرام کرد. زن دستش را به طرف سارا دراز کرد و گفت:
من مجیدی هستم، دیدم این از جیب شما افتاد.
سارا همچنان با کمی ترس و شک کیف را گرفت و گفت:
مرسی.
خانم مجیدی گفت:
بیشتر مراقب باش گلم.
سارا زبانش قفل شده بود و نمیدانست باید چه واکنشی نشان دهد. به نشانه تشکر سرش را کمی خم کرد. خانم مجیدی به مسیرش ادامه داد و به سمت انتهای سالن رفت. سارا به او خیره ماند و تا آخر سالن با نگاه دنبالش کرد. بعد لبهایش را تکان داد و با خودش گفت:
چرا این شباهت به یه تروریست نداشت؟
خانم مجیدی انتهای سالن روبروی در اتاقی ایستاد و در زد. تا در باز شود برگشت و به سمت سارا نگاه کرد. سارا سریع نگاهش را برگرداند و به عکس نوشته های روی دیوار دوخت.
قبل از اون که فرصت دست بره، باید به فکر چاره بود.
جمله را با خودش تکرار کرد و رو به انتهای سالن چند قدم بلند برداشت و ناخودآگاه گفت:
ببخشید خانم.
و همچنان که جلو می رفت به موضوع زبان بدن فکر می کرد و حرفایی که همیشه توی متنها و جلساتشان تکرار می شد که زنهای پوشیده و با حجاب از داشتن زبان بدن محرومند. موهایش را از توی پیشانیش کنار زد. تاپ قرمزش را صاف کرد و با خودش گفت:
ازش باید یه چیزی بپرسم. مثلا در مورد زبان بدن که او نداره و من دارم، یا در مورد همین تصویر و نوشته ها میپرسم.
خانم مجیدی لبخند زنان به طرف سارا چند قدمی برداشت و گفت:
در خدمتم.
سارا دست پاچه شد و گفت:
ببخشید، خواستم بپرسم که من دارم یه مقاله می نویسم و اومدم اینجا که راستش در مورد این آقا اطلاعاتی می خوام. زیرش نوشته آیت الله بهجت، میشه ایشونو معرفی کنین و از نوع تفکرات و نوع نگاهشون بزن برای من بگین؟
خانم مجیدی با نگاهی مهربان سرش را به نشانه یه همراهی تکان داد و گفت:
چرا که نه، ایشون از علمای بزرگ شیعه هستن. اتفاقا مدیر این مرکز سالها شاگرد ایشون بودن، آقای تهرانی.
واقعا؟
و احساس کرد دیگر آن دلهوره و نگرانی لحظه اول را از روبرو شدن با یک زن با حجاب ندارد. ادامه داد:
میتونم آقای تهرانی رو ببینم و باهاشون صحبت کنم؟
حتما. چند دقیقه دیگه جلسه آقای دکتر تمام میشه. اگر همون لحظه فرصت کافی داشته باشن حتما پاسخگو هستن. البته برای یه فرصت دیگه هم میتونین وقت بگیرین ازشون.